فزی دعوت میکنم به مدت 24 دقیقه شنونده خاطرات فرماندهان و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس در خاطرات ماندگار باشید.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
مثل من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو با همراهی شما عزیزان آغاز میکنیم.
آنگاه که چشم به روز گشودیم، خود را فرسنگ ها دور از شهر و خانه مألوف، اما در پناه حق یافتیم. شهر و خانه تمثیل سکونند و دشواری هجرت در دل کندن از خانه عادات و دیار تعلقاتی است که با آنها انس داریم، و چگونه پای سلوک در طریق حق گذارد آن که توان هجرت ندارد. آوارگی شرط انس گرفتن با حق است.
دوستان، در برنامه امروز خاطراتی از سرلشکر محسن رضایی، سردار غلامرضا جعفری و جانبازان سرافراز آقایان گلفشان و خوشرفتار درباره شهید والا مقام سردار مهدی زین الدین تقدیم حضورتون میشه. ای مسیحای دل بیمار ما، روشنای چشمهای تار ما، بی تو ما با مرگ تنها می شویم، دلخوش یک مشت رؤیا می شویم. ای شهادت، زندگی در دست توست، مرگ اگر دنیا بگیرد پست توست.
رفتی و صدای سبزت تو سکوت خونه مونده، یاد خنده های گرمت منو تا گریه کشونده، دل آسمون گرفته داره یک نفس میباره، بی تو چشم آینه خیسه، بی تو خونه بیقراره، بی تو خونه بیقراره.
خاطرات سرلشکر محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران، از شهید مهدی زین الدین.
شهید مهدی زین الدین رو من از زمانی که مسئول اطلاعات سپاه بودم، سالهای 58 و 59، ایشون رو در اطلاعات قوم ما به کار گرفتیم. من خیلی زود احساس کردم که مهدی خودش به سوی حقیقت آمده است و یک استعداد بسیار بالندهی در مهدی هست. به همین دلیل بود که به محض اینکه جنگ شروع شد، ما همراه با تیمی رفتیم در خوزستان که دو سه نفر همراه من بودن، یکی مهدی زین الدین و یکی شهید باقری غلام حسین افشردی. و اولین کاری که ما در جبهه جنوب کردیم تشکیل اطلاعات جنوب بود و غلام حسین افشردی و شهید مهدی زین الدین از عناصر بنیانگذار اطلاعات جنگ شدند. شهید مهدی زین الدین انتخاب شد به عنوان یکی از اون دو فرماندهی که برن یک تیپ رو تأسیس کنن، به وجود بیارن، و از صفر ایشون شروع کردن به تأسیس یک تیپ. امروز در دنیا اگر بخوان یک تیپ درست کنن، حداقل ده‌ها مستشار خارجی میاد، پادگان باید داشته باشن، خانه سازمانی درست بکنن، افسران رو ببرن در دنیا تربیت بکنن، و چه بساطی است و چه استانداردهای عجیب غریبی در دنیا هست. ما با یه مهدی تیپ ساختیم و لشکر درست کردیم. از ویژگی های مهدی تقوا و عرفان پاک و خالص مهدی بود. ایشان یک عارف تربیت شده ای بود که عرفان رو به همون معنای واقعی اسلامیش درک کرده بود و تقوای او و ایمان او کانونی برای تربیت ده‌ها بسیجی شد که با او راه می‌رفتند و زندگی می‌کردند. ویژگی دوم مهدی تبعیت پذیری بی سابقه ایشون بود. من در تمام طول عمرم در جنگ یک بار سابقه نداشت که مهدی بیاد بگه که من مثلا این عملیات رو انجام نمیدم. نه اینکه حرف نداشت، نه اینکه نظر نداشت، نه اینکه اظهار نظر نمی کرد، نه اینکه به صورت فعالانه در بحث ها شرکت نمی کرد، اما همیشه آماده اجرای عملیات بود. قبل از خیبر آمده بود پیش من و یه استعفا داده بود، گفته بود برادر محسن من دیگه نمیخوام بمونم فرمانده لشکر، من احساس میکنم لیاقت فرمانده لشکری ندارم، شما یه کسی دیگه بذار فرمانده لشکر، من میرم معاون اون میشم. من فکر میکنم فرمانده لشکر سپاه اسلام باید خیلی قوی تر از من باشه و من اون شایستگی رو ندارم، شما یک کسی دیگه بذارید من معاون اون میشم. من دست رو شونه اون گذاشتم، گفتم حالا فعلا شما برو این ماموریت انجام بده، بعد از این میشینیم با هم صحبت میکنیم. که ظاهرا قبل از شهادتش هم یه دو سه خطی نوشته که برادر محسن استعفای منو همونطوری که با هم صحبت کردیم تو استعفای منو بپذیر که دیگه به شهادت رسیدم.
همچنان همراه و همنشین شما هستیم در برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف. آموزش نماز عنوان داستان کوتاهیه که در این قسمت از برنامه تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. ساعت 10 شب است و سوز سرمای زمستانی همه ما را در گوشه‌ای جمع کرده. در همین حین یکی از اسرای ایرانی متوجه سربازی می شود که با اشاره دست او را می خواند. با شک و دودلی جلو می رود، اما وقتی مقابلش می ایستد در چهرش موجی از عاطفه می بیند. لحظات عجیبی است. نگاه سرباز عراقی حکایت از حالتی عجیب دارد، گویی در پی یافتن گم کرده است. او می گوید آیا می توانی نماز خواندن را به من یاد بدهی؟ و دوباره حرفش را تکرار می کند. اسیر ایرانی جواب مثبت می دهد. مدتی طول می کشد تا نماز خواندن را یاد می گیرد و پس از آن قول می دهد که نه تنها اسرا را اذیت نخواهد کرد، بلکه تا حد توان هوای آنها را خواهد داشت. او شیعه مذهب است. یک روز دیگر همین نگهبان از همان اسیر می‌پرسد که نیمه شب‌ها چه می‌خوانید و او به سرباز می‌فهماند که نماز شب اقامه می‌کنیم. با اشتیاق تمام طریقه به پاداشتن نماز شب را نیز یاد می‌گیرد. این سرباز به حدی متحول شده بود که وقتی خبر ارتحال امام را شنید اشک از چشمانش سرازیر شد.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود، یارتان ذکر و یاد خدا بود.
خاطره سردار غلامرضا جعفری از سردار شهید مهدی زین الدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. اسم من از غلامرضا جعفری. شهید زین الدین توی تمام زمینه ها وقتی نگاه میکردی میدیدی که واقعا یک انسان برجسته بود. نه من نگاه میکردم در چهره های دوستان، در رفتار دوستان قبطه میخوردن و سعی میکردن جوری باشه که رفتار و اعمالشون یک کپی بشه از شهید زین الدین. خیلی این تلاش من در بعضی از دوستان میدیدم، گرچه این که حالا ما کم توفیق داشتیم در دوران دفاع مقدس در خدمت ایشون باشیم. شاید چیزی حدود یک سال، یک سال و نیم بیشتر نشد، ایشون در سال 63 شهید شدن. خاطرات زیادی هست، من توفیقی که بود در خدمت ایشون بودم. خیلی از جلسات قرارگاه یا بازدیدهایی که داشتش میگو با هم بریم، شاید اون موقع مسئولیت خاص آنچنانی نداشتم، اما حالا یک علاقه دو طرفه بود که ما تقریبا با هم داشتیم. یادم هست تو عملیات ولفجر 4 ایشون گفت بریم از خطوط دیگه لشکر هم یه بازدید با هم بکنیم. گفتم بریم. یه موتوری داشتیم، به من گفت سوار شم، من پشت سر سوار شم. من سوار شدم، تو این منطقه دشت پنجوین حرکت میکردیم، چون بنا شد بیایم تقریبا از خطوط مختلف یگان ها بازدید بکنیم، چون هر لحظه احتمال میدادن ماموریت لشکر تغییر بکنه. همیشه این آمادگی رو میخواست در خودش باشه که غافلگیر نشه. یه موقعی وقتی ماموریت واگذار میکنن چشم بسته بخواد بره در یک جای نیروی وارد بکنه که خدا نکرده تلفات وارد بشه به لشکر. همینطور که حرکت میکردیم من با یک سرعت زیادی با موتور میرفتم، یک دفعه دیدم یک شی ویکالا دست بود به شدت به پشت سر من خورده شد و همون حرکت قبل از اینکه شهید زین الدین چیزی بگه منو میخکوب کرد. همزمان دیدم یه فریاد بلندی شهید زین الدین کشید چه میکنی؟ این دوتا با هم اتفاق افتاد که من یک دفعه ترمز کردم به طوری که ایشون سرش خورد به سر من. سفتم گرفته بود موتورو. گفت مگه جلو تو نمیبینی؟ من نگاه کردم دیدم در فاصله 75 سانتیم به یک مترم نمیرسید میدون مین، و این 75 سانتی یک مین والمری که سیمتله شده بود به یک پایه دیگه. چون میدونید مین والمری تو بحث مین های ضد نفر قوی ترین مین هستش و کافیه در اون فاصله اگر 4-5 نفر باشن، این 4-5 نفر اینقدر ترکش داره و مواد زیاد داره، این 4-5 نفر ممکنه شهید بکنه. که در حالی که ایشون داشت اون جلو رو میدید و من به تب باید چون رانندگی میکردم بیشتر از این به جلو مسلط بشم، اما دقتش توی این مسائل آنچنان بود که اگر ایشونی اشاره نکرده بود همونجا دیگه ممکن بود تیکه بزرگمون گوشمون باشه. حالا خاطرات بسیار زیادی هستش، ولی میخوام بگم چون قبلنم تو اطلاعات کار کرده بود و مسلط بود، عرضم بودور شما که این صحنه رو هنوز یادم هست از ایشون.
پاسداران، پاسداران، راه شما راه آزادگان. پاسداران، پاسداران، ای یاوران ستم دیدگان. ای پاس تو حفظ انقلاب، از تو شبر نقشه ها برا. ای عزم تو رفع هر خطر، از بحر خر می شوی سپر.
یاس ها رفتند ما جا مانده ایم، در غروب باغ تنها مانده ایم. غنچه های بیقراری سوختند، خار در دامان صحرا مانده ایم. چون کویر خشک سالی ها هنوز، دور از آغوش دریا مانده ایم. روزهای عاشقی از دست رفت، چشم در امروز و فردا مانده ایم. زندگی در کوچ معنا می گرفت، ما چه بی معنا در اینجا مانده ایم. همت پرواز در ما مرد، آه، دست در دست تماشا مانده ایم. لاله ها از پای تا سر سوختند، وای بر ما، وای بر ما مانده ایم. کاروانی از شقایق سرخ رفت، زرد در تاراج گلها مانده ایم. هیچ نقشی نیست ما را ای دریغ، سایه‌ای در باغ دنیا مانده ایم. مثل مردابیم در رؤیای رود، همتی ما را خدایا مانده ایم.
ای کبوتر سفید من، ای برادر شهید من، تو برای من پرنده پر، تو برای من ستاره تر، تو برای من ستاره تر.
خاطره جانباز سرافراز جناب آقای گلفشان از شهید مهدی زین‌الدین در عملیات محرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان برنامه خاطرات ماندگار. خاطره ای رو که براتون میخوام بگم برمیگرده به عملیات محرم، مرحله چهارم این عملیات. منطقه عملیاتی منطقه بود رملی که قابل عبور و مرور نبود صورت پیاده، بعدا خیلی با مشقت، اتومبیل که قادر به رفت آمد نبود، فقط یه دونه پی ام پی بود که برای حمل آذوقه و تدارکات و احیانا مجروحین احتمالی اونجا می اومد و انجام وظیفه میکرد. نیروهایی که در اونجا مستقر بودیم متشکل از دو گردان بود، که دو گردانی که در مرحله اول عملیات شرکت کرده بودن و خب یه تعدادی شهید شده بودن، یه تعدادی مجروح شده بودن. تتمه این دو گردان رو ادغام کرده بودن در یک گردان که مسئول حفاظت از اون خط پدافندی بودن. مرحله چهارم عملیات شروع شده بود و من به عنوان بیسیمچی گردان اخباری رو که در منطقه اتفاق می افتاد به فرماندهی تیپ اطلاع می دادم، نه حالا به طور مستقیم، با واسطه. لشکر 17 علی ابن ابی طالب در اون زمان تیپ بود، تا سطح لشکر ارتقا پیدا نکرده بود و خدا رحمت کنه شهدای لشکر و خاصه فرماندهی شهید لشکر شهید زین‌الدین رو. توی وضعیت خاصی ما قرار گرفته بودیم، نیروهای عراقی تا اونجایی که برایشون امکان داشت با اون وسایلی که داشتن نیروهای ما رو زیر آتش شدید گرفته بودن با هلیکوپتر، هواپیما، تانک و خمپاره انداز و توپخانه. خط عجیبی بود و هر لحظه می دیدی که حساب گلی از گلها پرپر می شود و به زمین می افتد. من با بیسیم تماس می گرفتم و تقاضای حالا به صورت تقریبا رمز که بود خرچنگ می کردم، بولدوزر می خواستم برای اینکه خاکریز بزنن برای حفاظت از بچه ها. و اون برادری که پشت بیسیم با من صحبت می کرد در اون طرف می گفتش که در راه هستش، داره میاد، عجله نکنید. شاید این مکالمه مدت ها طول کشید، یعنی تماس قطع می شد، دو مرتبه وصل می شد و ایشون همون صحبت ها رو تکرار میکردم، من به طب همون صحبت ها رو، همون درخواست ها رو داشتم. یک ساعتی که گذشت من دیدم که خبری نشد از این خرچنگ و از بولدوزرها خبری نشد، عصبانی شدم و به اون بعدی که پشت خط بود گفتم که کجاست این فرمانده تیپ، معلوم نیست الان چقدر با خط فاصله داره و این بچه ها دارن اینجا شهید میشن، مجروح میشن، ولی ایشون یک درخواست ناچیز رو اینجوری جواب میدن. بعد اینکه صحبت تموم شد و بعدم باز امیدوار کرد من رو، نگاه کردم دیدم که این شهید بزرگوار شهید زین‌الدین بالای سر من وایساده و داره من نگاه میکنه و تبسم میکرد. در اون لحظه صحبت های رو کامل شنیده بود. من انتظار برخورد سختی رو داشتم بعدش، که حالا به هر حال به فرماندهی شاید توهین کرده بودیم و احتمال اینکه توبیخ بکنن من رو و به هر حال مواردی ایجاد بشه، انتظار این رو داشتم، ولی هر چقدر که انتظار کشیدم این انتظار برآورده نشد.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم. بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
از آنها که خونین سفر کردن، سفر بر مدار خطر کردند، از آنها که پیمانه الها زدند، دل عاشقی را به دریا زدند.
از آنها که پیمانه الها زدند، دل عاشقی را به دریا زدند.
بیا با گل لاله بیعت کنیم، که آلاله ها را حمایت کنیم.
بیا با گل لاله بیعت کنیم، که آلاله ها را حمایت کنیم.
حمایت ز گل ها گل افشاندن است، هم آواز با باغبان خواندن است.
در بخش پایانی برنامه امروز خاطرات ماندگار میشینیم پای خاطره جانباز سرافراز جناب آقای خوشرفتار از یکی از عملیات‌های شناسایی شهید مهدی زین‌الدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاطره‌ای که خدمت عرض می‌کنم از شهید بزرگوار زین‌الدین فرمانده لشکر ابن علی ابن ابی طالب بود. هم از خیلی از برادران نقش شده این قضیه، هم از کتاب افلاکی خاکی هست نوشته شده. ایشون برای شناسایی به عمق خاک عراقیا رفته و یه موقعی میشه که در خودش خیلی احساس خستگی میکنه. برای رفع خستگی یکی از سنگرهای عراقیا میگه بعد برم استراحت بکنم. خب بچه‌ها که برای شناسایی میرفتن معمولا همرنگ میکردن، لباس عراقی، همه مشخصات رو معمولا همرنگ میکردن، با عراقی خیلی متوجه نشن. ایشون به یه سنگری مراجعه میکنه از عراقیا که استراحت کنه. میبینه بساط چای مهیا هست، یک لیوان چای و میذاره و مشغول خوردنش میشه. در همین هنگ یکی از عراقی ها وارد سنگر میشه و متوجه میشه که این برادرمون از لیوان اون عراقی داره چای میخوره. خب یک سیلی به صورت این شهید بزرگوار میزنه تا دعواش میکنه، منتها متوجه نمیشه که ایشون از بچه شناسای ایران هست. دعواش میکنه چرا از لیوان من داره چای میخوری؟ ایشون خب دیگه لیوان دستش گرفته است و بعد از حالا چند دقیقه ساعت از اون سنگر بیرون میاد و برمیگرده سمت خودمون. بعد در عملیاتی که بعد از اون شناسایی انجام میشه، اتفاقا همون فرمانده عراقی به اسارت نیروهای اسلام در اومده و وقتی که میارنش خدمت شهید زین‌الدین، اون عراقی خیلی دقیق نگاه میکنه به ایشون. پیش خودش فکر میکنه میگه انگار من این آقا رو یه جا دیدمش. خوب که فکر میکنه متوجه میشه که بله، این همونی هست که از لیوانش داشته چای میخورده. بعد صحبت میکنه تو به برادران ما میگه که من شاهد همچین قضیه‌ای بودم، همچین اتفاقی افتاده، منتها من متوجه نشدم اون روز که ایشون ایرانی هست و عراقی نیست.
ای جان نثاران حسین یارتان، باشد خدا و نگهدارتان.
ای جان نثاران حسین یارتان، باشد خدا و نگهدارتان.
این جبهتون جبهه کربلاست، این جبهتون جبهه کربلاست. در حوض عشق حسین با صفا، در حوض عشق حسین با صفا.
تا برنامه بعدی خاطرات ماندگار، همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار.
در دشت و صحرا به پا خیمه هاست، در دشت و صحرا به پا خیمه هاست. دشمن هراسان ز پیکارتان، دشمن هراسان ز پیکارتان. باشد خداوند
نگهدارتان. ایدم نگهدارم و نگهدارتان.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
تا پرتو اهل بیت روشن گل ما اسلام همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
برای پیشرفت تکیه به غرب نه فقط کمک کننده نیست، بلکه مانعه. یعنی تکیه به غرب نه فقط ما رو به پیشرفت نمیرسونه، بلکه مانع پیشرفت میشه. معلوم شد که در ایران هر پدیده‌ای که با زیادخواهی‌های غرب، با منافع غرب در تعارض باشه، اینا بی‌رحمانه با او برخورد میکنن، کما اینکه یا مستقیم برخورد میکنن، کما اینکه در 28 مرداد مستقیم برخورد کردن، اومدن کودتا کردن، یا غیر مستقیم برخورد میکنن، یعنی به وسیله حکومت دستشانده خودشون، مثل 15 خرداد سال 42 اونجا هم برخورد کردن، کشتار کردن، قتل عام کردن، مطابق دست محمد رضا. خب این حالت یعنی در واقع شناخته شدن باطن تمدن مادی غرب برای ملت ایران، برای جوان ایرانی، این موجب این شد که واکنش‌ها شروع بشه. عده‌ای سینه سپر کردن، عده‌ای سینه سپر. در همون سال کودتا در مرداد اتفاق افتاد، در آذر همون سال در دانشگاه تهران عده‌ای قیام کردن، جوانای دانشجو، برای آمدن نیکسون که معاون رئیس جمهور اون روز آمریکا بود، ایستادگی کردند و 3 نفر از دانشجویان به دست عوامل حکومت کشته شدند، یعنی جان باختن. از اون روز شروع شد.
یه روز قبل از واقعه 16 آذر که اعلامیه‌ها خیلی پخش شده بود و به خاطر اومدن نیکسون به ایران تظاهرات گسترده انجام شده بود،
یه عده از کلاس‌های دانشکده آمدن ترانه کودتا نمیخواستن که هیچ صدایی از هیچ کسی بلند شه.
صبح روز 16 آذر فضای دانشگاه کاملا امنیتی میشود تا دندان مسلح. ماموران به دنبال دانشجویی بودند که روز قبل در دانشگاه شعار داده بود.
یه دفعه ما دیدیم یک کسی با لگد محکم زد به در، در وا کرد.
سربازا که بودن تو کلاس و از اون مستخدم پرسیدن که بگو کی بود که اهانت کرد به رئیس ما؟
گفت نه این نبوده، این نبوده، این نبوده. بالاخره محافظ و بابازاده رو نشون داد و یه آقای دیگه، 3 تا بودن، اینا رو گرفتن.
بعد از این اتفاق کلاس ها تعطیل و دانشجوها در راه روها شروع به شعار دادن می کنن.
البته دانشگاه در حوادث بسیار بزرگی دخالت داشته، اینو توجه داشته باشید. بله، دانشگاه امروز با دانشگاه قبل از انقلاب و حتی با دانشگاه بعد از انقلاب 20 سال قبل تفاوت‌های زیادی داره. امروز دانشگاه جلوتر، پیشرفتش بیشتره، فهمش از مسائل گوناگون پیچیده‌تر و عمیق‌تره و ایستادگیش هم خوبه، برخلاف اونچه که تبلیغ میشه، گاهی گفته میشه که نسل جدید دانشجو و جوان ایرانی مثل نسل دهه 60 آمادگی نداره. اینجور نیست. این آمادگی امروز هم وجود داره، در قضایای مختلف ما این رو مشاهده کردیم، امروز هم داریم جلو چشم خودمون مشاهده میکنیم آمادگی جوان ایرانی رو برای حضور در صفوف مقدم در مقابله با دشمن